روایات نکاتی دارد، بعضی ها بوده اند و هستند، الان هم هستند، در بین مسلک های مختلف درویشی و در بین غیرون ها کسانی هستند که طریق سلوک را تا مدعی هستند در اون طریق هستند و اما امر معروف نهی از منکر را نادیده می گیرند و اصلا این کار را میگن نباید باشد. در بعضی از روایات به روش سلوک اینچنینی که با حذف امر معروف نهی از منکر است، یعنی توأم با مداهنه است، اشاره فرموده. عجیب است، یعنی هم در روایات به همه چیز اشاره شد. این روایت را میخوانم، به این روایت خوب دقت میکنیم. جلد 6 وسائل الشیعه، ابواب امر و نهی، ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما، باب 1 حدیث 1. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، سندها را من ننوشتم. قال امام باقر و امام صادق فرمود سلام الله علیهما، ویل لقوم، وای به حال قومی که لا یدینون الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، به سوی خدا در حرکتشون امر معروف نهی از منکر را حذف میکنن. وای به حال اونها که در دین و حرکتشون به سوی خدا این دو را حذف میکنند. این به هم اونها اشاره است که گفتن وای به حال اونها. باز در همین جلد 6 رسال الشیعه، در ابواب امر و نهی و ما یناسبهما، باب 1 حدیث 2، کلینی مرحوم با سند قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود بئس القوم قومون یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چه بد قومی هستند اون قومی که عیب میگیرند اصلا امر معروف را و نهی از منکرها نهی از منکر را. من از این نوع درویش ها خودم دیدم، اصلا عیب میگیرم واقعا، نمیگم همه درویش ها چون حق را باید بول، کاری هم ندارم همه درویش ها چجور هستند، این حرف من تثبیت یا تصدیق اونها هم نیست، ولی ایده من اون که موقعی که میگیم باید واقعیت را نقل کنه، ایده ای از درش ها اینجور هستن و از اینا من دیدم واقعا هم عیب میکنه، یعنی عیب میگه، میگه نباید کاری داشت، نباید. حتی اینها به بعضی از روایاتی که فهم اون روایات کار من و اونها نیست استناد کردند، که روایاتی مثلا هست که اگر مردم بعضی چیزها را میدانستن هیچ کسی را ملامت نمیکرد، اینجور روایات. چه این گفتم این حدیث انا صعب مستصعب، خودشون فرمودن این اگر این حدیث را ما به این معنی بکنیم ها، اگر اینجور معنی بکنیم که احادیثی از ائمه وارد شده، این طور نیست که همه احادیثشون را همه بتوانن معنی بکنن هضم کنن. بعضی از احادیث اینجور هست که اگر بعضی چیزها را بعضی ها میدانستن هیچ کس را ملامت نمیکرد، مثلا به اینجور چیزها هم استناد میکنه. دیدم من از اینها بودن کسانی که هستن، کسانی که اینجور عیب میگیرند، اصلا میگن نباید کاری داشت و در این روایت به اونها اشاره میکنه. بئس القوم قومون یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چه بد قومی هستند اون قومی که عیب میگیرند امر معروف را و نهی از منکر. ائمه سلام الله علیهم اجمعین و رسول الله در بیاناتشون خیلی اهداف دارند،
یکی از اهدافشون این است که همیشه میخواهند امراض درونی اونهایی را که میخواهند به سوی خدا قدم بردارند و خودشون توجه به امراضشون ندارند، اونها را خیلی خوب به اونها با زبانهای ساده بیان میکنند، بفهمانند تا اونا که میخوان صادقانه پیش برند بفهمند و پیش برند. خب انسان ببینید گاهی ببینید ببینید من و شما سالک هستیم، به نمازها خیلی اهمیت میدن، به ذکرها در وقت خودش اهمیت میدهیم و به بعضی از عبادات مستحب اهمیت میدهیم، اما خودمون این امر معروف و نهی از منکر مخصوصا اونجاها که خطر دارد، مخصوصا اونجاها که خطر دارد، زحمت دارد، زندان دارد، شکنجه دارد، مانند مثلا قبل از انقلاب. به امر معروف نهی از منکر که میرسه به طور ناخودآگاه کلاه سر خودش میگذارد، شیطان میاد و نفس میاد و به انواع مختلف توجیهات شروع میشود و توجیهات میکند و بالاخره خودش را از این مسئله معاف میدارد. دقت بکنید، از این مسئله خودش را چی میکنه؟ معاف میدارد. نگو مسئله در حقیقت میرسد به همون ترس، ترجمه کنید، و خلاصه ترس را هم یه خورده دیده اونورتر میرسد به هوای نفس. سلام دیگه. خب اینجا باید به اینها چاره کرد، باید به اینها فهموند، به اینها باید گفت که اگر بنا بشود مثلا در همون زمان قبل از انقلاب، من اینو در منبر اونور اینطور میگفتم، حالا اینطور میگفتیم، بعد هم اونها بعدشون میامد، یعنی اون سواجی ها اینا میگفتیم که اگر بنا بشود الان حکومت بگوید، اون وقت میگم اون زمان شاه، حکومت اعلام میکند که قدغن از نماز خوندن و خیلی به طوری که در درون منزل ها مراقب حرکت های سیاسی در درون منزل ها هستن، جواسیس به همه جا سرایت کردن، همینطور درست مانند کارهای سیاسی جواسیس مأمور می شدن که در درون، در اون پستوها، در اون درون خانه ها، در زیر زمین ها هم مراقب بودن کسی نماز می خون می گرفتن. می گفتن به اون وقت، می گفتیم در منبر، می گفتیم اون وقت، می گفتیم که شما نماز خونها که خیلی جدیت می کنن، ما امر معروف نهی از منکر را ترک می کنید، برای خودتون توجیهات درست کردید، حالا اون در جای خود محفوظ. ما این سوال را می کنیم، شما اگر این طور بود بینکم بین الله نماز را میخوندید؟ بله. جوابش چیه؟ اگر این طور بودا، اگه بنا بود که با مراقبت سخت، با همون مامورینی که بسا درست کرده بودن که هیچ کس نمیشناخت، همه جا سرایت کرده بودن، به قول معروف معروف که در خانه حتی انسان اعضا خانه به هم دیگه اطمینان نداشتن، اونجا اگر میگفتن که نماز، اگر مثلا حکومت اعلام میکرد که نماز کسی بدانیم نماز میخواند، این چنین رو اونچنانش میکنیم، میاریم زندان و شکنجه فلان، اصلا تا بازجویی میکنیم که نماز از کجا یاد گرفتی، کی به تو گفته الی آخر تا آخرش بیاد. اگه اینطور بود نماز را هم ترک میکردن یا نمیکردن؟ نماز را هم ترک میکردن. پس معلوم میشود که اون ترک از باب توجیه است، توجیه نفس است. اگر اینجا هم ضرری بود نماز هم میرفت. در کل نتیجه چی میشود؟ قدم سوی خدا برداشتن در جایی است که در شرایطی است که به هوای ما برخورد چیه نکنه، اینجور نتیجه میگیره. یک روز نماز را اعلام میکردن، یک روز میگفتن روزه هم از امروز اضافه شد، یک روز میگفتن روزه‌خوانی هم از امروز اضافه شد، یک روز میگفتن مثلا احسان هم از امروز اضافه شد. خب یک یک ما به افتضای ترس میذاشتیم کنار، زای هوا منش در کل نتیجهش میشود آن چه مقدم از هوا. اینها را ائمه در منظورم در باب امر معروف نهی از منکر برای آنکه خوب بفهمانند به تارکه این امر معروف نهی از منکر که شما گرفتار هوا هستید، با این بیان که را نرز کردم پیش آمدن، با این بیان که توضیح دادم، این بیان را ما از خود روایات برداشت کردیم. این روایات که عرض میکنم باز جلد شش وسال شیعه است، باب امر نهی و ما یناسبه ما، باب یک حدیث شش. عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر فرماد یکونو فی آخر زمان قومون، می شود در آخر زمان جمعی که یم به افیهم قومون مراعون، در اونها یک جمعی نشون ما می کنند که خیلی ریاکارند. الا انگار امام یه چیزای فرمود، تا اینکه فرمود ولو ازرت سلات و بسائر مای عملون به اموالهم و ابدانهم لرفزوها کما رفزو اسمل فرائز و اشرفها. اینها آدمایی هستند اگر نمازی که می خوانند هم به کارهای دنیوی اینها، به اموالشون، ابدانشون، اون هم اگر ضرر داشت به یک نحوی، اون را هم ترک می کردند، کما اینکه بهترین فرائض را و اشرف فرائض را که امر معروف نهی از منکر است همینها ترک می کنند به حساب ضرر، ولی نماز نه، تا اگر ضرر داشت اون را هم چی می کردند؟ اون را هم ترک می کردند، همون بیانی که عرض کرد. بعد می فرماید که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه. بعد منافع امر معروف نهی از منکر را میشمارد که دیگه روایت طولانی است، من اونجاهاش را نمیخوانم. منافع امر معروف نهی از منکر چیزی که خود شما میدانید، من الان در اون بعدش با شما بحث میکنم. ترک این مسئله از هوا سرچشمه میگیرد، اونو شو بدانید. الا اینکه امر معروف نهی از منکر چه منافعی دارد، راه و روش انبیاس، اگر این نباشد نه دینی، نه ایمانی، نه تقوایی، نه معنایی، هیچی باقی نمیموند. اینها به جای خود روشنه. ما اونی که گرفتاری هست برای یک سال، اون را تجزیه و تحلیل میکنیم. در بعضی از روایات به ریشه، به نوع این هوا که این از ضعف نفس میداند که یکی از هواها در وجود انسان ضعف نفس است. به نوع این هواها اشاره شده، به نوع این هوا که به مداهنه منجر می شود روایت اشاره فرموده، یعنی فرموده اونا که مداهنه می کنند در امر به معروف نهی از منکر سازش کارند، اینها ضعف نفس دارند، به این هوا گرفتارند. ضعف نفس، ضعف روح، یعنی نفس منظور نفس اماره نیست، ضعف دارند، یعنی هواییست به جای خودش، ضعف خودش هواییست. به این روایت دقت می کنیم. باز در همون جلد 6 وسال شیعه ابواب امر و نهی باب 1 حدیث 13 کلینی مرحوم است با سند قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل، خدای عز و جل، لا یبغض المؤمن الضعیف، خدا مؤمنی را که ضعف روحی دارد خوشش نمیاد، خدا مبغوض میدارد مؤمن ضعیف را. دیگه شما حساب با این وضع میشود به سوی خدا سالک قدم بردارد وقتی خدا تردش میکنه به حساب ضعف نفسش؟ نمیشود راه به سوی خدا ببرد. لا یبغض المؤمن الضعیف، خدا مؤمن ضعیف را مبغوض میدارد. الذی لا دین له، مؤمن ضعیف که دین ندارد. دین ندارد یعنی شم بنده خدا که نماز میخواند و احیانا ذکر میگوید. فقیل، سوال شد از رسول الله و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له، اون مؤمن ضعیف که خدا مبغوض دارد و دین ندارد اون کیست؟ فرمود الذی لا ینهی عن المنکر، اونی که منکر را میبیند و از او نهی نمی کند، این مؤمن ضعیف است. گاهی در روایت ها برای که سالکین از اون وهم و خیال خلاص بشوند، گفتم اینا معالجه امراض است، سالکین در این باب از وهم و خیال خلاص بشوند، به گوش اونها محکم خوندن که یه وقتی نفستون یا شیطان نیاد از این را که امر معروف بکنم نهی از منکر بکنم به خطر میفتم و از کنم زود میمیرم از اینجا میروم یا میکشن، مثلا در مراحلی که امر معروف نهی از منکر کشتن ها دارد امثال اینها. میفهمد اینجور فکر نکنید یه وقتی اون عجل مادامی که خدا نخواسته به انسان چیه؟ نمیرسد. خاطرتون جمع باشه، شما به کار امر معروف نهی از منکر خودتون در جا که وظیفه است اقدام میکنید. این فکر که واهمه شما به شما القا میکند و تخیل شما به شما القا میکند امر معروف کردید نهی از منکر کردید به خطر میفتید زود میمیرید، نه، اینا همش خیال است و وهم است، کار به دست خداست. چه بسا کسانی که مدت ها امر معروف نهی از منکر کردن و هیچی نشد، چه بسا کسانی که امر معروف نهی از منکر را درش مداهنه کردن خوفن ترک کردن و فوری هم از این دنیا چیه رخ را بربست. مسئله اینطور نیست. باز در مقام معالجه آمدن اینطور هم فرم، اینم جوایتی میخوانم به عنوان نمونه، اینمش معالجه امراض سالکین الالله هست وقتی سالکین به این روایات مراجعه میکنه. خب در همون جلد 6 وسال شیعه ابواب امر و نهی باب 1 حدیث 24 علی ابن ابراهیم است و تا از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال سمعته یقول، اون به اصطلاح راوی میگوید که من شنیدم امام صادق میفرمود ایها الناس، مردم، مرو بال معروف و نهی عن المنکر، امر بکنید به معروف نهی از منکر هم بکنید. فان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینو بدانید امر به معروف و نهی از منکر لم یقر با اجلا، هیچ اجلی را نزدیک نمی کنند و لم یباعدا رزقا، روزی انسان را هم کم نمی کنند. بعضی ها به این ترس امر به معروف و نهی از منکر را جا می زارند که روزیشون یه مقدار مثلا کم می شود. نه، اینا هیچ کدوم نیست، نه اجل را نزدیک می کنند نه روزی را کم. خب فهمیدین که سارچ باید از مداهن اجتناب بکند. حالا این مسئله را عنوان میکنم که امر به معروف و نهی از منکر که باید از مداهنه در اون پرهیز کرد و باید انجام داد، این پرهیز از مداهنه، اجتناب از مداهنه در چند مرحله میشود؟ در چند مرحله؟ یکی این است که انسان از مداهنه در 3 مرحله اجتناب بکند، از مداهنه در 3 مرحله، مرحله قلبی، زبانی، عملی. دقت میکنید؟ یعنی مداهنه نکند، نه عملا، نه زبانا، نه قلبا. یکی این است که از مداهنه اجتناب بکند، اما نه در 3 مرحله، در 2 مرحله. یعنی در مرحله قلب و زبان مداهنه نمی کند، یعنی امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند و قلبا، زبانا هم همینطور، اما در مقام عمل دیگه جلو نمی رود و چی می کند؟ مداهنه می کند. این مرتبه دوم از مداهنه است. خوب دقت کنید. یکی مداهنه است در 3 مرحله، تکرار می کنم، در مرحله قلب و زبان و عمل، این 3 مرحله در هر 3 مداهنه می کند. این خیلی خطرناک است. یکی این است که مداهنه می کند، در مقام عمل فقط مداهنه می کند. قلبن و زبانن راهش درست است، یعنی قلبن و زبانن امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند، اما عملا دیگه وارد مرحله عمل نمی شود، مداهنه می کند. این هم مرتبه پایین تری از مداهنه است. به اصطلاح صورت سومش این است که مداهنه بکند در زبان و در عمل، نه در قلب. یعنی فقط قلبن از منکرات بدش میاد، از معروف ها خوشش میاد، اما دیگه نه زبانن چیزی میگوید نه در عمل قدمی برمیدارد. اینم یک مرتبه از مداهنه است. توجه کردید مداهنه در امر معروف در سه مرحله عنوان میشود. یک کسی هست که میبیند کارهای بد را، قلبن هم ناراحت نمیشود، زبانن هم چیزی نمیگوید، عملی هم برای برشیده شدن این کارهای بد انجام نمیدهد. این میشود مداهنه خیلی سفت و سخت، از اون مهلکات اعظم است. یه دفعه این است که انسان کسی کارهای بد را، نامشروع را میبیند، اما مداهنش به این شکله، قلبن خوشش نمیاد، قلبن خوشش نمیاد، ناراحته، اما به مقتضای هوا، به مقتضای ضعف نفس گرفتار مداهنه است. نه زبانش کار میکند، نه در عمل کار میکند، نه نوعی از مداهنه است. یکی است که نه، یه خورده به خودش جرأت میده، قلبن که ناراحت است، زبانن هم چیزایی میگه، اما دیگه در مقام عمل قدم بر نمیداره. اینم نوعی از مداهنه است. خب توجه دارد که این مداهنه ها با هم فرق دارن یا ندارن؟ با هم فرق دارن. یعنی صورت سختش این است انسان در تمام مراحل مداهنه بکند، صورت یه خورده پایین ترش اون صورت است که انسان مداهنه بکند در مقام عمل فقط، صورت از اون یه خورده شدیدش این است مداهنه بکند در عمل و در زبان نه در قلب. اگر از همه صورت ها سالش بخواد خارج بشود، باید امر معروف نهی از منکر را هم قلبیش انجام بده، هم زبانیش را و هم عملیش را، هر سه مرحله را باید انجام بده. مراتب انجام امر معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: قلبن ناراحت بشه، زبانم بگوید، عملن هم سعی بکند. این اصل راه نجات و صراط مستقیم است در باب امر به معروف و نهی از منکر. مرتبه بدترش همونه که اصلا انسان نه قلبن ناراحت بشه، نه زبانن چیزی بگه، نه عملن کار بکنه. مراحل مداهنه اینهاست و مراتب امر به معروف و نهی از منکر هم قلبی و زبانی و عملی است. انسان سالک موفق صراط مستقیم که سه مرحله. حالا اینجا به این روایت دقت میکنیم. وسائل الشیعه جلد 6 ابواب امر و نهی باب 3 حدیث 4. قال محمد ابن حسن است با سند. قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی سلام الله علیه فرمود، روایت خیلی خلاصه است، پر معنی، از علی است: من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. خوب فرمود از علی سلام الله علیه، هر کسی که منکر، انکار منکر را ترک بکند، یعنی مداهنه بکند، هم قلبا، هم با زبان، هم با عمل، در هر سه مرحله بگذارد کنار، اصلا کار بد را دید، نه قلبن ناراحت می شود و نه زبانن چیزی می گوید و نه کاری انجام می دهد. حضرت علی فرمود کسی که اینطور باشد فهو میتون بین الاحیا، این صورت ظاهرش حرکت می کند، می جنبد، به قول معروف زنده حساب می شود، ولی حقیقت این است که این یک میت است بین زنده ها. بیان واقعا جالبی است. حالا شما اگر از دیدگاه ذوقی هم این مسئله را مطالعه کنید، من به اون جنبه های ذوقی قضیه چندان اشاره نکردم، سالکی که اینقدر بی روح باشد، سالک هم باشد، متاسفانه از درویش ها اینجورش هستن، متاسفانه اینجور باشد، این اصلا نسبت به خدا که خودش نمیداند ادعای محبت میکند، نسبت به خدا که ادعای طلب میکند خودش نمیداند، آنچه ندارد محبت به خداست. میشود انسان خدا را دوست دارد، اینجا عملا میبیند که این مخالفت و اسیان در برابر چیه؟ خداست. اما حتی قلبش ناراحت نشه، این چگونه دوست داشتن خداست؟ این خیلی در تحلیل روشن میشه، پس این آنچه دوست ندارد چیه؟ خداست. من معتقدم، مسلمانم، معتقدم، میگم که خدا بدش میاد، مثلا از شراب خوردن، میبینم این آقا در برابر من، با من، پیش من شراب میخورد، میدانم هم خدا بدش میاد. از این طرف میگم گاهگاه با تخیلاتم میخوانم و اشک چشمیم با دوای دیگر که شناخت ریزکاری هاش خیلی مشکله میریزم، برای خدا نیست و فکر میکنم برای خداست. اینجاها اونقدر ریزکاری ها هست، گاهی اشک چشمم میاد، انسان فکر میکنه برای کیه؟ برای خداست. اما نگو، حساب های دیگه هست.
این اگر واقعا درست است، این محبت و سوز برای خداست، این کلان اینجا این موجود با خدا مخالفت میکنه، چرا قلب من ناراحت نشد؟ اگر حبی برای من از من در وجود من نسبت به خدا هست. ببینید یه مثال ساده بگم، واقعا این مرده است علیه السلام الله علیه فرمود، یعنی این آنچه ندارد ارتباط با خداست، آنچه ندارد محبت خداست. من یه مثال ساده بگم به شما، اونها که اینجور مدعیان طریقند و مدعیان سلوکند و مدعیان حب حقند و طلب حقند، اینجور کارها را دارند، کارهای بد را میبینند، قلبن هم حتی ناراحت نمیشوند، با اینها حتی خب به اصطلاح دوستی و رفاقت هم دارند با آدمهای بدی که همیشه در حال جنگ با خدا هستند، اینها خودشون نمیفهمند. به این دلیل ما به صورت خیلی ساده مطرح میکنیم مسئله را. شما حالا میگین شما یه دوستی داشته باشید که جدن او را دوست دارید، دوستیش با سوز است در قلب شما، و ممکن اینجور دوست داشته باشید، به ایه نهوین شما اون را با سوز دوست دارید، با علاقه اصلا سوز دارد محبت او در قلب شما. اگر پیش شما که او را جدن دوست داره تعارفی نها، یعنی اون محبتش در قلب شما جاگیر، پیش شما کسی، پیش شما که او را دوست دارید، کسی بر علیه اون دوست شما یه حرکتی انجام بده، بینکم بین الله، قلب شما ناراحت میشه از اون یا نه؟ ناراحت میشه یا نمیشه؟ خب این چگونه محبتیست نسبت به خدا که اقلا به اندازه محبت عادی به یک انسان نیست، که انسان مخالفت با او را با چشمش میبیند ناراحت نمیشه. میتون بین الاحیا، جنبه های ذوق قضیه اینطور. علیه سلام الله علیه مثلا یکی از شما اگر از دیدگاه ذوقی بخواهد اون سختی یا محکمه علی سلام الله علیه و در برابر باطل عصیان معصیت بخواهد بفهمید، بیشترش در جنبه های حب علی جویا بشید، حب علی و عشق علی سلام الله علیه سلام الله. از کلماتش معلوم ها، کسی در نقش بلاغت دقت کنه، یعنی علی سلام الله علیه هست مثلا وقتی گناهکار و گناه و طغیان را میدید، یک به اصطلاح حالت خاصی هم در قیافش روشن میشد، این در حالات علی سلام الله علیه هست، یعنی از اون وجودش، از سر وجودش ناراحت میشد. چرا؟ چون وجودش پر از محبت خدا بود، میدید گناه را، حتی هست که رنگ روحش تغییر میکرد، یه رگی در پیشانیش بود که یه نوع به حساب برآمدگی پیدا میکرد، یه حالت خاص پیدا میکرد، این از گفتارش معلوم. چون وقتی حتی یه نفر یه غیبتی میکنه، بالاخره به اندازه خودش با خدا چی میکنه؟ با خدا میجنگد. اون که غیر از خدا در وجودش نیست، این نمیتواند تحمل بکند این را، ترجمه کنید، نمیتواند. اونی که همه چیز را تحمل میکند نمیفهمد خودش، اون خودش کلاه سرش رفته، اونی که نیست در وجودش خوب به خداست.
از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است، از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است، ای عام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق.